بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفی هست، در تحقیق معنای اعجاز قرآن کریم و در این برهان شریف بزرگوار علی الله مقام تحقیق فرمودن. ترک اولایی که در این کتاب محکم الهی نسبت به انبیا و اولیاء علیهم السلام، ترک اولایی که اشاره میشه با اون معصیت های عمدی که در کتب محرفه موجود هست که چه تفاوتی با هم داره. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در این برهان شریف که نسبت ترک اولا به انبیا و اولیاء علیهم السلام از این بابت و از این جهت هست که هر شیئی در مقام تکوین، در مقام خلقت، برای این که به منازل بالاتر صعود بکنه و ترقی بکنه، در رتبه خودش به منزلهای بالاتر صعود کنه و ترقی کنه، از ابتدای بنای صعود خودش و ترقی خودش لابد هست، ناچار هست در حکمت الهی این امر ثابت شده و مقدر شده هست که بایستی در اینجا در مسیر سیر و سلوک منزلهای در بین خودش را و در بین عالی را و فاعل را طی بکنه. شیء قابل و شخص قابل برای رسیدن به منزل فاعل بایستی که منزلهای در بین راه را طی بکنه. در اینجا نکته ظریفه دیگری هم هست، این هست که هر شیئی در اینجا در دو نوع از لوازم محصور میشه و مقید میشه. یک نوع از لوازم لازمه های رتبه خودش هست و این قاعده در نزد اهل حکمت ثابت و مسلم هست که هیچ شیئی از ماوراء مبدأ خودش تجاوز نمی کنه. لا یتجاوز ماوراء مبدأه، از مبدأ خودش یعنی از رتبه خودش، از حدود ماهیت خودش تجاوز نمی کنه. مثلا انسان که در رتبه عالم نفس آفریده شده، هر چقدر هم که صعود کنه و ترقی کنه، از ماوراء مبدأ خودش که عالم نفس باشه به مقام بالاتر، به رتبه بالاتر صعود نمی کنه. یا مثلا جن، یک جن نمی توانه هر چقدر هم ترقی کنه به حد انسان برسه، یا یک حیوان هر چه ترقی کنه حیوان به حد انسان نمی رسه. در حکمت این ثابت شده و مسلم شده هست. پس یک سری از حدود، یک نوع از حدود، حدود رتبه هر شیئی هست، لوازم رتبه هر شیئی هست، حدود ماهیت هر شیئی. و یک نوع دیگر از لوازم، لوازم اون منزلی هست که شیء در اون منازل صعود و ترقی میکنه. هر شیئی در رتبه خودش این خاصیت عالم امکان هست. هر شیئی در هر نوع از رتبه های امکانی، از طبقات امکانی آفریده شده باشه، در اون رتبه و در اون طبقه بی نهایت سیر و سلوک میکنه. برای سیر و سلوک او آخری در نظر گرفته نمیشه، چون مقام مقام امکانه. هرچه که اینجا به فعلیت برسه باز جلوتر فعلیت دیگری هم هست، یعنی هرچه بخوایم عدد بشماریم باز یک عدد دیگری به این عدد آخر اضافه میشه. نمیتوان شخصی ادعا بکنه من به عدد آخر رسیدم. هر عددی را، هر رقمی را شخص بخواد تصور کنه، این تصوری که عدد بالاتر و رقم بالاتر بر آن موجود هست و به فعلیت میرسه متصوره و امر ممکنی هست. پس هر شیئی در رتبه خودش در اون منزلهایی که سیر و ترقی میکنه، سیر او و سلوک او بی نهایت هست. در اینجا بزرگوار علالله مقام وارد در این مقوله شدن، هر شیئی در رتبه خودش در حال سیر و سلوکه و در این سیر و سلوک منزلهایی را طی میکنه. هر روز و در هر زمانی در هر وقتی در یک منزلی هست از منازل سیرش، از منازل صعودش. و نمونه خیلی واضحش را، آشکارش را میبینیم در طول دوران زندگانی خودمون در این دنیا. در این دنیا از وقتی که ما متکون شدیم، آفریده شدیم، متعین شدیم، تا وقتی که از این دنیا خواهیم رفت، ارتحال خواهیم کرد، کوچ خواهیم کرد از این دنیا، از روز اول تا روز آخر در یک منزل ما ثابت و مستقر نبودیم. در هر دورانی در یک منزلی بودیم، در یک دوران در منزل جنینی بودیم، در یک دوران در منزل طفولیت بودیم، در یک دوران در منزل سنین کودکی و نوجوانی بودیم. همینجور این منزلها را طی کردیم و طی میکنیم تا به اون اجل مقدر خودمون در این دنیا برسیم. تازه بعد از این دنیا که وارد در عرصه بعد، در مقام بعد، در منزل بعد خواهیم شد، باز در اون منزل هم همینجور سیر ما ادامه خواهد داشت. ولی خب نوع سیر با سیر در این دنیا متفاوت هست. نوع سیر در عوالم بعد از دنیا سیر در مقام طول دیگه، سیر در مقام عرض را نخواهیم داشت، ولی این سیر ادامه خواهد داشت. در اینجا بزرگوار علالله مقام در مبحث ترک اولا وارد در حقیقت این سیر و سلوک شدند. این سیر و سلوک از اون نکات خیلی ظریفه و نکات خیلی شریفه هست و اصطلاحات و اطلاقاتی که در این مقام صورت میگیره. مثال زدن بزرگوار علالله مقامه به چند مثال متفاوت. مثال اول، مثال در مسئله طبی بود، در مسئله طب بود، که وقتی یک شخصی که مبتلا هست به یک خلط غریب، شخص بیمار که مبتلا هست به یک خلط غریب، یک خلط غریبی در بدن او حادث شده، غالب شده و اعتدال مزاج او را، بدن او را به هم زده. شخص طبیب، شخص پزشک وقتی که میخواد این خلط غریب را برطرف کنه، میخواد مغلوبش کنه و اثرش را برطرف کنه، وقتی که برای این خلط غریب تجویز دوا میکنه، میگه آقا این دوا را بخور تا این خلط غریب، این مزاجی که از حد اعتدالش خارج شده، به حد اعتدالش برگرده. خب این نکته مسلم هست و مجرب هست، تجربه کرده شده هست. وقتی که یک دوای را تجویز میکنن به یک بیمار، شخص بیمار به یک دفعه استفاده از این دوا بهبود پیدا نمیکنه، برای اینکه اون مسیر بهبودی درست طی بشه. مسیر بهبودی در مسیر خودش، در اون سیر خودش درست اون مسیر طی بشه و سپری بشه، بایستی که در طول یک دوران درمان این تجویز دوا صورت بگیره، این استعمال دوا در یک دوران درمان صورت بگیره. علت دوران درمان چه هست؟ علت این هست، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خلط غریب در برابر اثر دوا، امر دوا، اثر دوا، خلط غریب درست هست که این اثر را میپذیره، ولی در اصطلاح اینجا اسیانگره، نه به این معنا که ادبار میکنه از اثر این دوا، نه به این معنا که اثر این دوا بهش نمیرسه، نه بهش میرسه، ولی اثر این دوا که بهش میرسه یک جا در آن واحد، در حالت واحد، تغییر شکل، تغییر ماهیت و تغییر حالت نمیده، احتیاج داره کم کم نضج پیدا کنه، کم کم حالتش عوض بشه. در اصطلاح طب فرمودن اینجا گفته میشه این خلط آسی هست، خلط آسی هست، یعنی یک جا به یک باره تأثیر دوا را قبول نمی کنه. خب یک امر طبیعی و مسلم هست، چون در وسعش نیست، در طاقتش نیست که یک جا دگرگون بشه، مثل یک جنینی که بگیم باید یک جا به یک باره به حد از 40 سالگی به حد عقل 40 ساله برسی. یک جنین انسان، انسان نه نوع بالاتر، یک جنین انسان نمیتوانه یک باره به حد کمال از تعقل 40 سالگی برسه، باید یک مسیری، یک دورانی را طی بکنه. این دوران به جهت این که در وسعش اینجور هست، یعنی بر خارج از وسعش و خارج از طاقتش نمیشه بهش تکلیف کرد و تحمیل بار کرد، بیشتر از وسعش و طاقتش تکلیف بار صورت نمیگیره. و این را در حکمت ثابت میکنن، اگر بخوان یک بچه را در حالت طفولیت به حد کمال از تعقل تأدیبش کنن، ادبش کنن، میسوزه این بچه، اصلا بنیانش از هم میپاشه، بچه احتیاج داره اون مسیر را، اون سیر را طی بکنه تا به اون حد از کمال عقلانیت خودش برسه. پس بزرگوار علی الله مقامه فرمودن در اینجا به این خلط گفته میشه خلط آسی، و این اسیان نه به معنای مخالفت عمدی هست، نه به این معنا که این خلط مثلا دوا را که بهش تجویز کردیم، دوا را برش استعمال کردیم، خودش را از این دوا دور میکنه، نه، این خلط در یک جای قرار گرفته و دوا بر این تأثیر میکنه و این به سمت خاصیت دوا سیر میکنه، صعود میکنه، از لحاظ شرعی در حال سیر و صعوده، از لحاظ شرعی اسمت داره، تخلفی از لحاظ شرعی نداره، از لحاظ کونی هست، از لحاظ کونی هست که یک بار حالتش عوض نمیشه، احتیاج داره کم کم پخته بشه، کم کم نضج پیدا کنه تا به اون حد اعلای از متابعه خودش برسه. پس اصطلاح اسیان در طبابت به معنای در اینجا به معنای مخالفت عمدی گفته نمیشه، بلکه به معنای اون طول دوران اصلاح و بهبود گفته میشه. این را یک اسیان برای این خلط میدانن، چون نمیتوانه به یک باره، به یک شبه، به یک آن تغییر ماهیت و تغییر حالت بده. مثال دیگر بزرگوار علی الله مقامه در بحث احداث شعله بود، شعله که تشکیل میشه. خب این را در حکمت ثابت کردن که شعله حقیقتاً، جنس شعله حقیقتاً آتش نیست، آتش جنسش فرای از شعله هست، فراتر از شعله هست. آتش اون حس گرمایی هست، اون گرمایی که حس میشه از این شعله، یک گرمای خیلی لطیفی در حال تصاعد و صعوده. اگر دستمون را بالای شعله بگیریم حس میکنیم که یک گرما در حال بالا رفتنه، این هست آتش، اونی که ما مشاهده میکنیم و لمسش میکنیم و میبینیمش، اون آتش حقیقتاً نیست. آتش از این لطیفتره، آتش به شکل در آورده نمیشه. اینی که ما میبینیم شعله هست، جنسش حقیقتاً آتش نیست. جنسش چه هست این شعله؟ جنس شعله دوده، جنس این شعله دود هست. برای همین هست وقتی یک صفحهی بالا این شعله میگیریم، میبینیم بعد از یک مدت زمان چرب میشه و یک مقدار تیره و تار میشه، چون جنس این شعله دوده. ولی دودی هست که بسیار لطیف شده، بسیار تلطیف شده، لطافت پیدا کرده، به حدی که رنگ خودش را که سیاه باشه و خاصیت خودش را که سرد باشه از دست داده، رنگش را و خاصیتش را از دست داده، به این حد از لطافت رسیده. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، خب این دود از چه تشکیل میشه؟ این شعله از کجا پیدا شد؟ این شعله از یک شمعی پیدا شد، از یک روغن جامدی پیدا شد. این روغن جامد تا تبدیل به این شعله بشه چه مسیری طی کرد؟ این روغن جامد آمد شد روغن مذاب، بشگرما را مسلط کردیم، ذوب شد و آب شد، شد روغن مذاب. باز به این روغن مذاب آمدیم ما حرارت را، گرما را مسلط کردیم، بخار شد، یک بخار سفید رنگی شد. میبینیم بخار را که از این متصاعد میشه. باز گرما را بر این مسلط کردیم، این بخار تبدیل به دود شد، یعنی باز رطوبتش را از دست داد. فرق بین بخار و دود این است که بخار رطوبت زائده داره، وقتی رطوبتش را از دست میده خوشتر میشه، تبدیل به دود میشه. باز این دود را برش گرما را مسلط کردیم، تبدیل به شعله شد. پس از مسیر از ابتدای تولدش که روغن جامد بود تا اون منزل آخرش که شعله بود، یک دورانی را، یک مسیری را طی کرد و در هر کدوم از این منازل یک سری لوازمی داشت، یک سری لازمه هایی داشت. وقتی روغن جامد بود، لازمه های روغن جامد را داشت، خاصیت روغن جامد را داشت. وقتی که روغن مذاب بود و آب شده بود و ذوب شده بود، لازمه های روغن مذاب را داشت. وقتی که بخار بود، لوازم در منزل بخار بودن را داشت. اگر اون لوازم را نداشت که اصلا تبدیل به بخار نمی شد. اگر لوازم بعدش را نداشت، تبدیل به دود نمی شد. پس در هر کدوم از این منزل ها یک سری لازمه هایی داره. در اینجا شخص حکیم وقتی به این منزل ها نظر می کنه، میبینه این روغن جامد به ندای این گرما، به ندای این آتش لبیک گفته، لبیک گفته و قدم به قدم گام برداشته، اینجا اطاعت کرده، در مقام اسمت سرپیچی نکرده، مخالفت نکرده، نیامده پشت کنه بگه نه من در این مسیر حرکت نمی کنم. از همون ابتدا و اول خودش در این مسیر گام برداشته، آمده ذوب شده، آمده بخار شده، آمده دود شده. پس در این طی مسیر اسمت داشته، معصوم بوده، اگرچه در مقام تکوین و مقام خلقتش در هر منزلی که بوده به واسطه لازمه های اون منزل شعله نبوده، به واسطه لازمه های در اون منزل شعله نبوده. و شخص حکیم و شخص سالک و شخص سایر، یعنی سیر کننده و سلوک کننده، در هر کدوم از اون منزل ها هست، لازمه های این منزل را برای خودش عصیان میبینه، نسبت عصیان به خودش میده، میگه اگر این لازمه های بخار نبود، این لازمه ها مانع شده که من الان شعله نباشم. اگر این لازمه های دود نبود، این لازمه های دود الان باعث شده من شعله نباشم. پس این لازمه های هر منزلی را برای خودش عصیان میبینه. و به همین جهت هست که خدای متعال در اینجا در مقام ترک اولا نسبت به انبیا و اولیاء علیهم السلام نسبت عصیان میفرماد، یعنی عصیان در مقام تکوین، در مقام خلقت. فعصا آدم ربه فقط اسیان کرد آدم علیه السلام پروردگارش را. این اسیان نه به این معنا بود که آدم علیه السلام گام بر نداشته بود، آدم علیه السلام در اینجا اسیان و تخلف عمدی کرده بود، تخلف شرعی کرده بود العیاذ بالله. نه، آدم علیه السلام معصوم بود، آدم علیه السلام مخالفت پروردگار خودش را نکرده بود، ولی آدم علیه السلام در این مسیر سیر، در این مسیر سلوک، در هر منزلی لازمه هایی داشت که به واسطه لازمه های در اون منزل، به واسطه لازمه های در اون منزل آثار و خواص منزل بالاتر را نداشت. وقتی به منزل بالاتر میرسه نگاه میکنه به منزل قبل خودش، آثار و افعال در منزل قبل خودش را نسبت معصیت به خودش میده، نگاه میکنه در منزل دیروز خودش آثاری که از این مرتبه، از این منزل دیروز خودش صادر شده نسبت به منزل امروز خودش، این را نسبت عصیان به خودش میده. و در همین جا هست که همین بزرگوار علی الله مقامه میفرمان در مناجات امام سجاد صلوات الله علیه، مثل امام سجاد علیه السلام، مثل امام کاظم صلوات الله علیه، وقتی نسبت عصیان به خودشون میدن در اینجا، در حالی که به اجماع شیعه و سنی این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین طاهر و مطهرند، معصوم کلی هستند، صاحب عصمت هستند، وقتی امام صلوات الله علیه در اینجا نسبت عصیان به خودشون میدن دو معنا داره. یک، نسبت عصیان، نسبت عصیان ممالیکشون هست، یعنی نسبت عصیان امتهاشون هست که این عصیان را به خودشون نسبت میدن، و یک دید دیگر و یک حیث دیگر این هست که در مقام امکانشون، در مقام امکانشون در اون منزل بالاتر آثار و افعالی که در اون منزل بالاتر مشاهده می کنن نسبت به اون منزل سابق خودشون، این آثار و افعال در منزل سابق را نسبت عصیان به خودشون میدن. و همین حدیث شریف همین هست، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی طاعات و عبادات ابرار برای مقربین سیئه محسوب میشه، طاعات و عبادات ابرار برای مقربین سیئه محسوب میشه. پس نسبت عصیان از این باب هست، وگرنه آدم علیه السلام در حد وسع خودش، در حد وسع خودش صاحب عصمت بوده، در حد وسع خودش هیچ مخالفت پروردگارش را نمی کرده. این خاصیت سیر و سلوک در عالم امکان هست که در هر منزل بالاتر که میرسه میبینه که اون آثار و افعال منزل سابقتر نسبت به این منزل بالاتر برای اون سیئه محسوب میشده. حسنات الابرار سیئات المقربین. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن خب ممکن هست شخصی بر ما ایراد بگیره، شما به جهت این که خودت مسلمان هستی، مسلمان زاده هستی، شیعه و شیعه زاده هستی، این نوع تعصب و این نوع برداشت را از این آیه میکنی. فعصا آدم ربه فغوا، چرا نسبت به تورات، نسبت به انجیل، نسبت به کتب تحریف شده این تأویل ها را جاری نمی کنی؟ اینجا بزرگوار علی الله مقامه طلب انصاف کردن از شخص سوال کننده و جواب شافی و کافی را اینجور بیان فرمودن. فرمودن که در قرآن کریم نسبت به اون کتب سابقی که تحریف شده هست، در این کتاب خدا، خدای متعال دستورالعملی قرار داده، آیاتی و دستورالعملهای قرار داده که ما طبق این دستورالعمل تأویل میکنیم، طبق این دستورالعمل این برداشت را کردیم، و این دستورالعمل این هست. میفرماد هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. می فرماد خداست که نازل کرد بر تو این کتاب را که بعض از آیات این کتاب آیات محکمات هست و بعض دیگر از آیات این کتاب آیات متشابهات هست. یعنی چه محکمات و متشابهات؟ آیه متشابه یعنی اون آیه‌ای که معنای ظاهر مقصود و مراد خدای متعال نیست، اون معنایی که متبادر به ذهن ما میشه مقصود و مراد خدای متعال نیست. در معانی آیات کتاب خدا برای اینکه ببینیم این معنایی که الان من زید برداشت کردم این معنا مراد خدا هست یا مراد خدا نیست، به تصریح کتاب خدا بایستی که رجوع کنیم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به اولی الامر صلوات الله علیهم اجمعین. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یا در آیه بعد می فرماد که استنباط نمی توانه بکنه این کتاب را مگر رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام. رسول الله و اولی الامر علیهم السلام می دانند که کدام آیه معناش معنای ظاهری مراد خدا هست و کدام آیه معنای غیر معنای ظاهر هست. در ادامه همین آیه خدای متعال می فرماد و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل آیات متشابه را خدا و راسخین در علم می دانند، یعنی رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام. پس بنابر این دستور العمل کتاب خدا ما این آیه شریفه فعصا آدم ربه فغوا را به این جور به تأویل صحیح تأویلش کردیم و فهمیدیم که معنای ظاهر و متبادر به ذهن این آیه مراد و مقصود خدای متعال و رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام نیست. این شد در مقام انصاف. ولی در تورات و انجیل این قاعده برقرار نیست، به اتفاق تمام علمایشون و عوامشون و امتهاشون. وقتی انجیل را وقتی تورات را برمی‌داره می‌خوانیم نوشته لوط علیه السلام از شهر خارج شد العیاذ بالله، لوط علیه السلام مست شد العیاذ بالله، مبتلا شد به زنای با محارم العیاذ بالله، تمام یهود و تمام نصارا معنای همین عبارت را همین جور متبادر به ذهن می‌دانند، همین معنای ظاهر مراده. وقتی در همین تورات نوشته شده است که وقتی موسی علیه السلام از قومش غایب شد و هارون علیه السلام العیاذ بالله آمد اینها را به بت پرستی و گوساله پرستی دعوت کرد، هارونی که وصی موسی علیه السلام پیغمبر خداست، تمام یهود و نصارا میگن همین جور معنا مراد خداست، مراد همین کتابه. پس در اینجا درباره قرآن ما به دستور العمل قرآن آیات متشابه را از آیات محکمات از آیات محکمه جدا میکنیم. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در آیات محکماتی شدن که در این آیات محکمات خدای متعال اثبات میفرماد، حکم صادر میفرماد که بایستی انبیا و اوصیا و حجتهای از جانب خدا همشون در مقام شریعت معصوم باشن، صاحب عصمت باشن، نباید که تخلف کنن به تخلف عمدی با خدا. در آیات محکمات در همین کتاب محکم خدای متعال این معتقد حق را برش حکم صادر می فرماد و آیاتش آیات محکماتش را بزرگوار علالله مقام ذکر فرمودن. در اینجا گفتیم یک نکته دیگری هم برداشت میشه، انشاءالله در آینده بهش خواهیم رسید، اینجا بهش اشاره کردیم. بنابر این آیات محکمات این از خصائص این بزرگوار هست علالله مقامه، بنابر این آیات محکمات ما بر اهل سنت احتجاج میکنیم که بایستی وصی رسول خدا، خلیفه رسول خدا، حجت از جانب خدا، بایستی معصوم باشه، بایستی صاحب صفت عصمت باشه به تصریح کتاب خدا. و اهل سنت در این انتخاب و این اختیاری که بر خلاف خدا و رسول برش مرتکب شدن و خودشون قائل هستن که رؤساشون هم جاهل بودن، هم عصیانکار بودن، هم غافل بودن، خود همین اهل سنت به کتابی که به حسب ظاهر برش اقرار دارن، خود همین کتاب در آیات محکماتش اهل سنت را محکوم میکنه. و خود همین ظاهر کتاب، همین کتاب محکم، حق را ثابت میکنه برای شیعه که قائل شدن به امام معصوم صلوات الله علیه. آیات چه بود؟ آیات را بزرگوار علی الله مقامه آیات محکمات را ذکر فرمودن. در آیه اول، آیه شریفه این بود: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. آیه شریفه می فرماد که نفرستادیم هیچ پیغمبری را مگر اینکه اطاعت کرده بشه به اذن خدا، مگر اینکه مطاع مردم باشه. خب این مسئله یک مسئله بدیهی و واضحی هست. پیغمبر، وصیه پیغمبر، حجت از جانب خدا، خلیفه پیغمبر برای چه نصب میشه؟ برای اینکه مطاع مردم باشه، برای اینکه مردم از او اطاعت کنن، از او تبعیت کنن. مسئله خیلی واضحه، مسئله بدیهیه. در آیات بعد خدای متعال اینجور احتجاج میفرماد بر مخالفینی که از کتاب خدا منحرف شدن، حالا یهود باشه، نصرانا باشه، نصارا باشه، نصرانی باشه، یا خود افرادی باشن که به حسب ظاهر مقر به همین کتاب هستن ولی برخلاف این کتاب محکم عمل کردن. می فرماد ولا تطع منهم آثما او کفورا. ای مخاطب قرآن، ای مخاطب به خطاب قرآن و به خطاب خدا، لا تطع، اطاعت نکن، تبعیت نکن، منهم آثمن او کفورا، شخصی که گناهکاره، شخصی که عصمت نداره، یا شخصی که مبتلا به کفران نعمته، شخصی که مبتلا به فسقه، مبتلا به کفر که بماند، مبتلا به فسق، کسی که گناهکاره، کسی که آثمه، مبتلا به اثمه. ای شخصی که مخاطب خدا و پیغمبر هستی، نبایستی که شخص غیر معصوم را تبعیت کنی، نبایستی شخص غیر معصوم را اطاعتش کنی. آیه قرآنه. در آیه دیگر می فرماد ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ای مخاطب به خطاب قرآن، مخاطب به خطاب خدا، ای بشر، لا تطع، تبعیت نکن، اطاعت نکن، من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که قلبش را از ذکر خودمون غافل کردیم، کسی را که مبتلا به اشتباهش میکنیم، مبتلا به فراموشی میکنیم او را. یعنی نه تنها بایستی که مبتلا به مخالفت عمدی نباشه، بلکه حتی نباید مبتلا به فراموشی باشه، مبتلا به اشتباه و سهو باشه. نبایستی از همچون کسی تبعیت و اطاعت کرد. در 70 موضع خلیفه ثانی چه گفت؟ در بیش از 70 موضع لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک می شد. پس شخصی که جاهله، شخصی که غافله، شخصی که ناسی هست، شخصی که ساهی هست، غیر از این که عاصی هست، غیر از این که عاصی هست به بدترین عصیانها، حرامه، حرامه به تأکید کتاب خدا، به حکم کتاب خدا از این شخص اطاعت کردن، تبعیت کردن، این شخص را به عنوان متاع خود نصب کردن، این حرامه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه در آیه دیگر، ما ذل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. اینقدر این مسئله، اینقدر این مسئله محل افتضاح و محل رسوایی بوده در میان مخالفین که کتاب تخطئت الانبیا می نوشتن. این نسبت خطا، نسبت اشتباه، نسبت عصیان به انبیا می دادن. در همین کتاب صحیح بخاری العیاذ بالله نسبت فسقهای متعدد ثابت می کنه، نسبت می ده به رسول ما صلی الله علیه و آله، فسقهای متعدد. خیلی از همین از یهود و از نصارا و از مسیحیت که اسلام را مضحکه می کنن، کاریکاتور می نویسن، خدا لعنتشون کنه می کشن، توبیخ می کنن، به واسطه مندرجات در همین مثل کتاب صحیح بخاری است. میگن این هست رسول اینها، این هست سیمای رسول اینها، مسخره میکنن، استهزا میکنن پیغمبر ما را صلی الله علیه و آله. چرا؟ چون اینها آمدن خلفای خودشون را که غافل بودن و ساهی بودن و ناسی بودن، غیر از این که عاصی بودن، غیر از این که عاصی بودن، آمدن اینها را توجیه بکنن، نسبت عصیان را و سهو را و نسیان را و غفلت را بردن بالاتر، برای رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت کردن و احادیث تراشیدن. احادیث در دست مخالف افتاده، به این واسطه آمده اهل اسلام را، پیغمبر مسلمین را استهزا میکنه. همین ملعون مرتد نجس سلمان رشدی لعنت الله علیه، چرا اسلام را، چرا پیغمبر ما را استهزا میکنه؟ کتابی نوشته به چه عنوان؟ به نام آیات شیطانی. خدا دهنش را پاره کنه، خدا لعنتش کنه، چرا استهزا میکنه؟ چون در همین احادیث در میان مخالفین هست که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله ابلیس آمد آیه نازل کرد، پیغمبر متوجه نشدن، آیات خرانی، برای همین اسمش را گذاشته آیات شیطانی. آمده خلفاء خودش را توجیه بکنه، به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله نسبت عصیان داده، نسبت غفلت و خطا و اشتباه داده، دست مخالف افتاده، ما را استهزا میکنه. این آیه کتاب خداست، در صفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و در صفت هر حجتی از جانب خدا میفرماد ما ذل صاحبكم و ما غوا. فرمودن این آیه بزرگوار علی الله مقامه از لحاظ فصاحت و بلاغت چه نکات ظریفی درش گنجانده شده هست. اول به فعل ماضی میفرماد ما ذل صاحبكم و ما غوا، یعنی در گذشته ها، در گذشته بر این هیچ وقت پیغمبر شما نه گمراه بوده، نه منحرف بوده، نه بر خلاف خدا عمل میکرده. و ما ینطق عن الهوا، بعد به فعل حال و مستقبل بیان میفرماد، و هیچ وقت این پیغمبر شما صلی الله علیه و آله در حال و آینده هم از روی هوای خودش نطق نمیکنه. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. نطق این پیغمبر و خود این پیغمبر، میفرمان بعضی ها این ضمیر هو در اینجا به خود پیغمبر برمیگرده، بعضی ها میگن به نطق پیغمبر برمیگرده و هیچ فرقی نمی کنه. خود این پیغمبر و نطق این پیغمبر وحی یوها هست، خود این پیغمبر وحی یوها هست و این ضمیر هو در واقع به خود پیغمبر برمیگرده، چون در آیه دیگر خدا اینجور این آیه را تفسیر میکنه. می فرماد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما وحی کردیم به تو. چطور؟ به این که روحی که در تو دمیدیم وحی الله بوده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، پس وحی بر پیغمبر یعنی دمیده شدن روح الله در پیغمبر، روح امر الله در پیغمبر، ان هو الا وحیان یوها، پس این هو در واقع به خود پیغمبر برمیگرده، نیست خود این پیغمبر، مگر وحی یوها، مگر وحی مجسم، خودش وحی خداست، خودش روح الله، این زبانی که تکلم میکنه زبان روح خداست، زبان وحی خداست. علمه شدید القوا، شدید القوا خدای متعال جبرئیل، شدید القوا این پیغمبر را در زبانش میگذارند، بر این پیغمبر میدمن، تعلق میگیرند، یعنی روح این پیغمبر روح القدسه، روح این پیغمبر وحی الله، خود این پیغمبر معلم جبرئیل در واقع. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، بزرگوار فرمودن معنای آیه شریف این است که بعد از قسم عظیم میفرماید گمراه نشد صاحب شما، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله، و گناه نکرد و هلاک نشد و تکلم نمی کند از روی هوای خود، و نیست تکلم او مگر وحی الهی که وحی شده به سوی او و تعلیم کرده او را شدید القوا، که مراد جبرئیل یا اسمی از اسمهای الهی است. و این آیه مبارکه صریح است که پیغمبر صلی الله علیه و آله هرگز گمراه نبود و هرگز گناهکار نبود، چرا که به اصطلاح به صیغه ماضی خداوند عالم جل شأنه خبر داده، یعنی به صیغه گذشته، زمان گذشته، و نفرموده گمراه نیست و گناهکار نیست، نفرموده الان گناهکار نیست، بلکه فرموده قبلا هم گناهکار نبوده، بلکه فرموده گناهکار گمراه نبود در زمان سابق، در زمان سابق، و گناهکار نبود در زمان سابق. پس معلوم شد به نص آیه شریفه که اسمت او همراه خلقت او بوده و هرگز نبوده که گمراه یا گناهکار باشد، چه قبل از بعثت و چه بعد از آن. پس چون او را معصوم از گمراهی و گناه آفریده بود، خبر داد به صیغه مستقبل. چه نکته ظریفی داره، چون او را معصوم از گمراهی و گناه آفریده بود، خبر داد به صیغه مستقبل، به اصطلاح یعنی به صیغه حال و آینده، به صیغه آینده، و فرمود تنطق و تکلم نمی کند از روی هوای خود بعد از این. نه گناهکار بوده نه گناهکار خواهد بود، معصوم کلی هست، حجت از جانب خدا. و در این سبکی از بیان اشاراتیست از برای اهل عیان، و آن این است که تا خداوند عالم جل شأنه کسی را معصوم خلق نکند در ابتدای خلقت، در این سبکی از بیان اشاراتیست از برای اهل عیان، و آن این است که تا خداوند عالم جل شأنه کسی را معصوم خلق نکند در ابتدای خلقت، معصوم نخواهد شد، و هر معصومی باید در ابتدای خلقت معصوم باشد. و کسانی که از سر خلقت آگاهی ندارند، بسا گمان کنند که می شود کسی معصوم نباشد در اول امر و بعد معصوم شود. و از این است که جماعتی قائل شده اند که پیغمبران باید در وقت بعثت معصوم باشند، ولیکن قبل از آن لازم نیست. و غافلن از این که تا گندم زراعت نشود گندم بار نیاورد، و تخم ارزن بار آن است. از نطفه انسانی انسان تولد کند، و از نطفه هر حیوانی همان حیوان و نطفه، و از نطفه هر حیوانی همان حیوان و نطفه مرد اگر غالب شد پسر شود، و اگر نطفه زن غالب شد دختر آورد. نطفه زنگی تولد کند، یعنی آفریقایی، یعنی سیاه پوست، و گرجی تولید نماید. از نطفه حرام حرامزاده به عمل آید، و از نطفه حلال حلالزاده زاییده شود. باری مقصود در این رساله شرح این چیزها نیست، و اشاره در این مقام کافی است. و پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله به نص آیه شریفه هرگز گمراه و گناهکار نبوده و نخواهد بود، و جمیع انبیا و مرسلین باید چنین باشند. چرا که خداوند آدم جل شأنه خبر داده و امر فرموده قد ما کنت و بدعن من الرسول، یعنی بگو ای پیغمبر که نیستم من بر طور و طرز و کیف و کم تازه از سایر رسولان خدا و من مانند آنها هستم. و فرموده انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. و معلوم شد از نص آیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله هرگز گمراه نبوده و هرگز گناهکار نبوده پیش از بعثت و هرگز تکلم نکرده بعد از بعثت مگر به وحی الهی. پس همچنین کسانی که مثل اویند در نبوت و رسالت هرگز گمراه نبودند و هرگز گناهکار نبودند قبل از بعثت و هرگز تکلم نکردند بعد از آن مگر به وحی الهی. در اینجا نکته بسیار ظریفی را بزرگوار علی الله مقام فقط در حد اشاره بیان فرمودند و رد شدند. در سایر جاها تفسیر می‌فرمان و شرح می‌فرمان، اگرچه فتواش را و حکمش را از کتاب خدا ثابت کردن، فتوا و حکمش را از کتاب خدا ثابت کردن، ولی حکمتش را و فهمش را در همین جا فقط اشاره فرمودن. فتوا چه بود؟ اون نکته چه هست که فتوا را بیان فرمودن؟ فرمودن به تصریح کتاب خدا پیغمبر صلی الله علیه و آله چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت معصوم و مطهر بودند. و به تصریح کتاب خدا نوع رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله همون نوع رسالت انبیاء گذشته هست علیهم السلام، ما کنت و بدعا من الرسول. پس انبیاء گذشته علیهم السلام هم قبل از بعثتشون معصوم و مطهر بودن و بعد از بعثتشون هم معصوم و مطهر هستن به تصریح کتاب خدا. علت این در چه هست؟ چرا این طور میشه؟ فرمودن که مخالفین که علمشون را از اهل بیت علیهم السلام نگرفتن و از این نکته کتاب خدا، از این حکم خدا غافل شدن، بعضی هاشون اینجور، این مخالفین اینجور میخوان مسئله را ثابت کنن، یک جور خلاصه عذری هم، یک جور نجابت ظاهری هم برای خودشون بتراشن، بگن بله قبول داریم پیغمبر و انبیاء الهی علیهم السلام بعد از بعثتشون معصوم بودن و مطهر بودن، اما قبل از بعثتشون نه، که گفتیم اگرچه آقایون اهل سنت مثل آقای بخاری در صحیح خودش در زمان بعد از بعثت العیاذ بالله برای پیغمبر صلی الله علیه و آله اثبات عصیان و نسیان و سهو و غفلت میکنه العیاذ بالله، ولی قبل از بعثت بعضیا میگن نه ما بعد از بعثت را قائلیم ولی قبل از بعثت را نه، میشه اینها قبل از بعثت معصوم و مطهر نباشد. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بر طبق قاعده حکمت هر شیئی بایستی از نطفه متناسب با خودش تولید و ایجاد و خلقت بشه، هر شیئی از نطفه متناسب با خودش. نطفه اسب تولید اسب میکنه، خدای متعال از نطفه اسب اسب میآفرینه، از نطفه اسب اسب متولد میشه، از نطفه انسان انسان متولد میشه، از نطفه پیغمبر پیغمبر متولد میشه. هر مودودی از نطفه متناسب با خودش علت داره. چرا؟ حکمتش در چه هست؟ در همین کتابهای آسمانی گذشته هم حکمتش موجوده. این خیلی جالبه، در کتابهای آسمانی گذشته هم حکمتش موجوده. حکمتش این هست، انسان یعنی چه؟ جوهر انسانی یعنی چه؟ جوهر انسانی یعنی این بدن خاکی عنصری جمادی، این جوهره، این چه جور جوهری هست که هر سال بارها و بارها عوض و بدل میشه؟ تمام اجزا، حالا امروز بهش میگن سلول، هر چه میخوان اسمش را بگذارن، ما میگیم اجزا، تمام اجزاء بدن انسان، ریز ریزه های بدن انسان دائم در حال تبدیل و تبدله، هی داره مواد جدید جایگزین میشه، مواد سابق از این بدن به دور و به کنار انداخته میشه، دور یعنی که از این بدن خارج میشه، مواد سابق از این بدن خارج میشه، نیست جزئی باشه نمیشه پیدا کرد، نیست جزئی باشه در این بدن، جزئی که صاحب حیات باشه، صاحب جان باشه، صاحب زندگی باشه، نمیشه جزئی باشه در این بدن که این جزء در حال تبدیل و تبدل نباشه. همه این را قبول دارن، چه کفار چه مسلمین، چه قبلی ها چه بعدی ها، چه علم جدید چه علم قدیم، همه قبول دارن که تمام اجزا در حال تبدیل و تبدله، تمام جز جزها. پس انسان، جوهر انسانی این بدن ظاهر نیست، بدن ظاهر بارها عوض شده. جوهر انسانی چه هست؟ جوهر انسانی اون روحی هست، اون جوهر غیبی هست که در این بدن نشسته و آثار و افعادش را از این بدن ظاهر میکنه، و همینجور جوهر حیوانی و همینجور جوهر نباتی و گیاهی. پس جوهر انسانی اون جوهر غیبی هست در این نشسته، آثارش را از این بدن ظاهر میکنه، و خدا حجت بیشتر را تمام کرده بر بشر در زمان اون پیغمبری که آمدن مردم گفتن که به ما آیه از آیات معاد نشان بده، و درخواست کرد اون حجت علیه السلام، و خدا خواب را بر بشر مستولی کرد. خواب، نوم، آیه ای هست از آیات معاد. به خواب میریم چه اتفاقی میفته؟ این بدن بی حس بی حرکت در جای خودش میمانه، میفته، نمیمانه، میفته. بدن، مشاعر خمسه این بدن از فعالیت میفته، نه چشمش میبینه، نه گوشش میشنوه، نه بینی او بوها را میفهمه، مشاعر او تعطیل میشه، میفته. ولی این جوهر انسانی در یک بدن دیگر در عالم رؤیا، در عالم خواب سیر و سلوک میکنه، میره به آینده ها، خواب آینده را میبینه، میره به گذشته ها، زمان گذشته ها را میبینه. پس اون جوهر در یک بدن دیگری حیات داره، زنده هست. این بدن رفت کنار، بدن افتاد، ولی ما که نیفتادیم، ما که نرفتیم به یک کنار، ما در یک بدن دیگر فعال شدیم. همین مثال موته. در موت، در مرگ چه اتفاق می افته؟ این بدن می افته، ما را در یک بدن دیگر فعال می کنه. خب پس معلوم شد که ما حقیقتمون جوهر عالم غیبه، نه این بدن. قسم این را ثابت کنیم، ما که جوهر عالم غیبیم، جواهر غیبی انواع متعدد داره. یک جوهر غیبی انسانه، یک جوهر غیبی حیوانه، یک جوهر غیبی در نوع خودش نباته، یک جوهر غیبی جن، جنها هم هستن. همین کفار خیلی هاشون به وجود جن قائل هستن، جنها هم یک نوع جوهر غیبی هستن، ولی بدنهای عنصریشون، بدنهای این دنیویشون، بدنهای جسمانیشون خیلی قالبهای ضعیفی هست. جنها هم یک نوع موالید غیب هستن. یک جوهر دیگر هم داریم غیر از انسان، غیر از جن، غیر از ملک، غیر از حیوان، به نام پیغمبر، به نام نبی. نبی، پیغمبر یک جوهر غیبی هست، جنسش با انسان فرق میکنه، روحش با انسان فرق میکنه. در همین انجیل نوشته، در همین کتب سابق موجوده، بر پیغمبر چه روحی میدمه که پیغمبر میشه، چه روحی برش تعلق داره؟ روح القدس. یک روحی تعلق داره که بر من انسان این روح تعلق نداره، روح القدس. هر روحی که در حکمت ثابت میشه. هر روحی که بایستی بر بدنی تعلق بگیره بایستی بدن بدنی باشه که تناسب با اون روح داشته باشه. بدن اصل تناسب با روح انسانی نداره. از نطفه اصل، چرا؟ چون اون رطوبت متابعه در نطفه اصل که این بدن تکامل پیدا کنه، تکمیل بشه، صعود پیدا کنه به بدن انسان، در نطفه اصل این رطوبت متابعه وجود نداره. به بدن اصل نمیتوانه روح انسان تعلق بگیره. برای همین بود که وقتی مسخ میکردن در امتهای گذشته، به صورت حیوان میشدن، تا 3 روز بیشتر دوام نمی آوردن، هلاک میشدن. تا 3 روز بودن بعد میمردن. چون روح انسان با بدن غیر انسان تناسب نداره. روح القدس هم با بدن غیر پیغمبر تناسب نداره. این بدن جنسش فرق میکنه. این بدن نباتش خیلی معتدلتر و لطیفتر هست از نبات بدن من. حیوانش خیلی مطیع‌تر، منقادتر هست از حیوان در بدن من. امیرالمؤمنین فرمودن در خواص روح القدس، در خواص روح الهی خاصیت‌های داره. این بدن من، این روح من این خاصیت‌ها را نداره. العز و فزل، عزتش این است که همش ذلیل باشه در راه خدا. نعیم فی شقا، راحتی یک پیغمبر این است که درباره خدا، در راه خدا خودش را به سختی بیاندازه. برای همین است انبیاء علیهم السلام وقتی میخوان عبادت کنن، عبادت سختتر را انتخاب میکنن، چون راحتشون در اینه، دوست دارن اینجور عبادت را. خواصی داره این روح که خواص را روح من نداره. پس اون روح بایستی متناسب باشه با بدن متناسب با خودش. پس پیغمبر نطفه او و بدن او با نطفه من انسان و بدن من انسان متفاوت. وقت ببین باز اهل سنت چقدر اینجا جاهل و گمراه هستن. میگن آمده بوده جبرئیل پیغمبری را بیاره برای ابوبکر، او را گم کرده بوده، اشتباه آورده برای محمد علیه بالله. البته محمد اونها با محمد ما صلی الله علیه و آله فرق میکنه. فکر میکنن پرنده ای بوده آمده یک جای بره، اون را گمش کرده بوده، ندانسته کجا افتاده. به قول بزرگوار علالله مقامه، در کجا، در کدام منجلابی غرق شده بوده، آمده بوده به یک شخص دیگر تحویل داده. پیغمبری یعنی چه؟ یعنی تعلق روح قدس، روح القدس، روح من امر الله، نفخت و فیه من روحی، درباره آدم میفرماد و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، از روح من در این آدم دمیده شده. پس پیغمبر قبل از بعثت با بعد از بعثتش با من زید فرق میکنه. همه چیزش با من انسان، با من زید فرق میکنه. پیغمبر جوهر دیگری هست غیر از این جوهر انسانی. بدنش هم متناسب با روح خودش هست. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.